أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان مطالبی پیرامون مفردات آیه اول سوره حمد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، و بیان تفسیر این آیه، نوبت به آیه دوم میرسد و اون هم آیه والحمد لله رب العالمین. طبق معمول ابتدا راجع به مفردات این آیه مطالبی رو متعرض میشیم و سپس انشاءالله درباره معنای کلی آیه بحث خواهیم کرد. اولین کلمه الحمد. خب ابتداءً باید راجع به الف و لام بحث کنیم و سپس راجع به معنای حمد، اما چون الف و لام به تبع مدخولش معنا پیدا میکنه، به ناچار درباره حمد بحثی میکنیم و انشاءالله بعد درباره الف و لام و سایر کلمات. حمد عبارت است از ثنا و ستایش در برابر کمال و عمل جمیل و زیبایی که ثنا شونده و محمود به اختیار خود انجام داده است. در حمد از دو جهت اطلاق وجود داره، یکی از این جهت که اثر اون کمال یا عمل جمیل به غیر برسد یا نرسد، چون ممکنه ثنا و ستایش در برابر کمالی باشد که اثری برای حامد نداره، ممکنه اثر هم داشته باشه. حالا اجازه بدید مطلق ثنا و ستایش از چه جهت؟ فعلا من دارم این جهت اولشو میگم، جهت اطلاق اول اینه، یعنی حمد لزوماً در برابر عمل زیبا یا کمالی نیست که اثری برای حامد داشته باشه، نه، میتونه در برابر کمال و عمل جمیلی باشد که حتی اثری برای حامد ندارد. مثلا ما عرض به حضور شما در آیه 111 سوره اسراء میبینیم خداوند ستایش میشود بر کمالاتی که هیچ اثری برای حمد کننده نداره. الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل، آیه 111 سوره اسراء. خب الذی لم یتخذ ولدا این یک کماله، ولی کمالی نیست که اثرش به حمد کننده و ستایشگر برسه. ولد داشتن یا نداشتن خدا، ولد نداشتن خدا اثری برای من ستایشگر نداره، یا شریک نداشتن خدا. پس گاهی از اوقات حمد در برابر کمالی است که اثر برای حامد نداره. و البته در مواردی هم اثر برای حامد دارد، مثل حمد خداوند بر خالقیت و رازقیت. اینم که حالا زیاده، موارد زیادی از آیات قرآن عرض به حضور شما دلالت بر این میکنه، بر عرض به حضور شما خلق بر رزق. یا مثلا این آیه فقل الحمد لله الذی نجینا من القوم الظالمین، خدایی که ما را از قوم ظالمین نجات داد. خب این حمد از ناحیه حامد در مقابل کمالی است که اثر برای غیر داره. این آیه 28 سوره مؤمنون. جهت دوم باز یه اطلاقی است که از حیث این است که اگر اثر کمال به غیر واصل می شود، اهم است از این که دریافت کننده خود شخص حامد و ستایشگر باشه یا غیر او باشه. یعنی گاهی ما خداوند را حمد می کنیم به خاطر اثری که عمل جمیل او یا کمالی از او به خود ما میرسه، و ممکنه خدا را حمد کنیم به خاطر اثری که عمل جمیل او برای غیر ما داره. از این حیث هم اطلاق داره حمد، لزوماً در صورتی که اثر به غیر برسد، یعنی اثری بر اون کمال مترتب باشه، به خاطر وصول اثر به خود ستایشگر نیست. من میتوانم خدا را ستایش کنم به خاطر اثری که مثلا به قوم دیگری، شخص دیگری مترتب شده. پس اینم یک اطلاق. سومین جهت اطلاق از حیث این که حمد چه از سوی ذوال عقول باشد و چه غیر ذوال عقول. یعنی حامد لزوماً ذوال عقول نیستند، ستایشگران و حمد کنندگان و ثناگویان حتی میتونن غیر ذوال عقول باشن، چنانچه بعضی از آیات قرآن بر این دلالت میکنه، مثل آیه 13 سوره رعد و یسبح الرعد بحمده، یا آیه و این من شیء الا یسبح بحمده سوره اسراء آیه 44، یا آیه و الملائکه یسبحون بحمد ربهم. اینا همه غیر انسانن. حالا ملائکه درست ذوی العقولن، ولی باز رعد یا مثلا این من شیء الا یسبح بحمده که همه چیز رو در این عالم تسبیح گوی خدا و حمد کننده خداوند می داند، خب این اطلاق داره شامل غیر ذوی العقول هم میشه. این والملائکه یسبحون بحمد ربهم هم آیه 5 سوره شورا. البته یه نکته اینجا من اشاره کنم و اون این که در این موارد، در مورد رعد، در مورد همه موجودات، ان من شیء الا یسبح بحمده و نیز ملائکه، مسئله تسبیح به حمد مطرح شده. نمیگه یحمد الرعد، میگه یسبح الرعد بحمده، یا والملائکه یسبحون بحمد ربهم. تسبیح به حمد مطرح شده. این نکته ای داره که حالا بعداً عرض میکنم. اون که اجمالاً اینجا مد نظر است این است که حمد کننده و ستایشگر و سناگو هم میتونن ذوی العقول باشن هم غیر ذوی العقول. از غیر ذوی العقول مثل همین آیاتی که گفتیم، از ذوی العقول مثل همین آیه 28 سوره مؤمنون که اشاره کردیم، فقل الحمد لله الذی نجینا من القوم الظالمین، یا حکایتی که از حضرت داوود و سلیمان شده، فقالا الحمد لله در سوره نمل آیه 15 وارد شده. یعنی حمد هم از قول ذوی العقول و هم از غیر ذوی العقول در قرآن حکایت شده و لذا حمد از این جهت اطلاق داره. حامد میتونن همه باشن، البته حالا کیفیت شکلش به هر حال قطعا متفاوت. الان عرض میکنیم ما الان فرق بین حمد و چند تا واژه رو باید معنا کنیم، یکیش تسبیحه. الان عرض میکنیم. خب این یه معنای اجمالی راجع به حمد که اساسا حمد چیه. خوب دقت کنید، باز تأکید میکنم، ثنا و ستایش در برابر کمال یا عمل جمیلی که از ناحیه محمود به اختیار صادر شده. در مقابل حمد، یعنی در کنار واژه حمد، ما سه واژه دیگر داریم که اینها رو باید اجمالاً اشاره بکنیم. یکی مدح، یکی شکر و یکی تسبیح. اینا چه فرقایی با هم دارن؟ حمد با مدح چه فرقی داره؟ حمد با شکر چه فرقی داره؟ و حمد و تسبیح چه تفاوتی دارن؟ خب ما در مورد حمد اجمالاً توضیح دادیم. بر اساس این باید ببینیم مدح معناش چیه و چه فرقی بین این هاست. هرچند علی ظاهر لفظ مدح در قرآن استعمال نشده، هم زیاد استعمال شده ولی لفظ مدح استعمال نشده. در مورد فرق بین حمد و مدح چند قول وجود داره که حالا من اشاره میکنم و حق در مسئله رو انشالله بیان میکنم. چهار قول. قول اول این است که حمد فقط در ستایش حق به کار می رود ولی مدح در ستایش های باطل هم استعمال می شه. یعنی از این جهت مدح اهمه. مدح هم در ستایش باطل و هم در ستایش حق می تونه به کار بره، اما حمد فقط در ستایش حق. این در کتاب الفروق اللغویه بیان شده، صفحه 202. خب این فرق به نظر ناتمامه چون ما نقض داره. در خود قرآن لفظ حمد به مناسبت نسبت به غیر حق هم استعمال شده، مثل این آیه و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آیه 188 سوره آل عمران. اینا دوست دارن به خاطر کارهایی که نکردند، به چیزی که انجام ندادند، مورد ستایش قرار بگیرن. خب این ستایش به باطله دیگه. کسی در برابر کاری که انجام نداده انتظار ستایش داشته باشه، یعنی این ستایش به باطل. بالاخره لفظ حمد اینجا استعمال شده، لذا این فرق قابل قبول نیست. یه فرق دیگری که صاحب تفسیر المنار بهش اشاره کرده این است که در مفهوم حمد وصول اثر کمال، وصول اثر کمال محمود به غیر نهفته است، ولی در مدح این چنین نیست. این حتما باید از ناحیه محمود اثری به حامد رسیده باشه، اما مدح میتونه هم در مقابل اثری باشد که به ماده رسیده و هم بدون اون اثر. این المنار جلد 1 صفحه 50. خب این هم با توجه به معنایی که ما برای هم در ابتدا گفتیم اشکالش واضحه که مدح از این جهت اهمه، اهم از این که اثری از ناحیه محمود به حامد برسد یا نرسد، علاوه این که نقض هم داره و ما آیشو خوندیم در قرآن و ادعیه خداوند متعال بر کمالاتی که اثری به اثر اون به غیر نمیرسه مورد ستایش قرار گرفته، مثل همین آیه الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل، آیه 111 سوره اسراء. خب اینجا چه اثری از عدم ولد و عدم شریک و عدم ولی متوجه حامد میشه؟ گرچه حالا تو بعضی از اینها ممکنه ما بگیم میتونه اثری مترتب بشه برای حامد، چون مثلا اگر فرض کن خداوند شریک داشت، امور عالم گرفتار فساد میشد و این آثارش رو متوجه غیر میکرد. اما ولد داشتن، ولد نداشتن که یک کماله، این هیچ اثری برای شخص ستایشگر نداره، لذا نقض این تعریف، این بیان کاملا واضحه، چون قطعا ما کمالاتی رو داریم که اثری از اونها متوجه غیر نمیشه. یه فرق دیگری مطرح شده، خوب دقت کنید، گفتن ماده ه میم دال، یعنی ماده حمد، و ماده میم دال ه از مده در اصل یکیست. چون شما نگاه کنید سه تا حرف داره، هر سه، هر دو واژه ه و میم و دال رو داره، منتها اختلاف در تقدیم و تأخیر این حروفه. در یکی مثلا ها اول آمده، در دیگری میم، و همچنین در مورد حروف دوم و سوم، اینا مقدم و مؤخر شدن و الا ماده اینها همه یکیست. این اختلاف موجب شده که لفظ حمد اختصاص به خداوند پیدا کنه، ولی مدح به غیر خدا هم اطلاق بشه، لذا طبق این بیان لفظ حمد مثل الرحمانه که اختصاص به خداوند داره و اطلاق به غیر خدا صحیح نیست. اگر هم جایی اطلاق بشه باز به معنای مدحه، به معنای حقیقی خودش نیست، اما مدح رو در مورد غیر خدا هم میتوانیم استعمال کنیم. اینم به عنوان یه وجه توسط بعضی از بزرگان ذکر شده، مواهب الرحمن جلد 1 صفحه 30. خب این فرق هم به نظر ناتمامه، چون این که حالا ماده این دو واژه یکیست، درسته، اینا سه حرفن که در هر دو کلمه یافت میشن، اما به چه دلیل ادعا میشود که مثلا لفظ حمد اختصاص به خدا داره؟ یعنی این اختلاف در تقدیم و تأخیر موجب شده حمد مختص خدا بشه و مد عام باشه. این یه ادعای بدون دلیل و شاهده، نه قول لغویین مساعد این معناست، نه استعمالات عرض به حضور شما عرفی اون رو تأیید میکنه. بنابراین این بیشتر به یک استحسان شبیه استحسان بدون پشتوانه و شاهد تا یک دلیل. لذا فرق سوم هم به نظر ناتمامه.
مورد نقضم داره استاد، همون آیهی که فرمودید حمد بشن به غیر اون چیزی که غیر کاری که انجام دادن، اونم در مورد غیر خدا استعمال شده.
حمد بله، نقض هم به قول شما داره که حمد، البته حالا در قرآن خواهیم گفت که خدا این حمد الحمدلله رب العالمین در حقیقت دلالت میکنه بر اینکه حمد مختص خداست. دقیقا فرمودید
سایر،
آره آره. حالا اون علی حال این سه تا بیان به نظر ناتمام میاد، لذا حق در تفاوت بین مد و حمد با توجه به اون چی که ما در مورد معنای حمد گفتیم اینه که دو تفاوت اساسی بین حمد و مد هست. یکی این که حمد فقط در برابر ذوالکمالی است که دارای عقل و فکر و اندیشه باشه. یعنی محمود همیشه از ذوال عقول است، اما ممدوح اهمه. لزوماً این چنین نیست که چیزی که مدح میشه حتما باید از ذوال عقول باشه. مثلا در مورد یک مروارید و تلعلوع یک مروارید یا بوی خوش یک گل ما میتونیم بگیم من این گل را مدح کردم یا من این مروارید را مدح کردم. هر آنچه که در مورد اون شی کمالی که اون شی داره گفته میشه میشه مدح اون، ولی نمیتونیم بگیم من این مروارید را حمد کردم یا من این گل را حمد کردم. پس هر ثنا و ستایشی مدح نیست. دوم این که حمد در برابر کارهای اختیاریه، یعنی اگر ثنا شونده اختیاراً کاری از او سر بزنه و کمالی در او پدید بیاد مورد ستایش قرار میگیره، ولی مدح اهمه، هم درباره امور اختیاری و هم غیر اختیاری استعمال میشه. مثلا کسی که چهره زیبای یک انسان رو یا صوت خوش یک انسان رو ستایش میکنه، این اسمش مدحه، به این مدح میگن. نمیگن این این چهره زیبای این انسان را، این انسان را حمد کرد. ممکنه حالا ما تو فارسی هر دو رو به یک واژه برگردونیم، در مورد حمد میگیم ستایش، در مورد مدح هم معنا میکنیم به ستایش، ولی در لغت عرب بین اینها فرق. ستایش در برابر یک عمل اختیاری اگر باشه میشه حمد. چهره زیبای یک انسان که اختیاری نیست، پس اگر در برابر اگر چهره زیبای یک انسان رو ستایش کنه این میشه چی؟ مده. البته در یه مواردی هر دو با هم صادقه، هم میتونه مده باشه هم حمد. مثلا در مورد انفاق، کسی که اختیاراً از اموالش انفاق میکنه این میتونه حمد بشه، بگیم ستایش شده به معنای این که حمد شده، و هم مدح شده به معنای به اصطلاح ستایش. در مجموع اگر بخوایم تفاوت بین حمد و مدح رو در یه جمله بیان کنیم، میتونیم بگیم حمد و مدح نسبت به یک دیگر عام و خاص مطلقه. هر حمدی مدح هست، ولی هر مدحی حمد نیست. این محصل فرق بین مدح و حمد با توجه به اون مطالبی که گفتیم. اما فرق بین حمد و تسبیح، تسبیح به معنای تنزیه از هر نقصی است مطلقا. تسبیح مختص به خداونده. وقتی ما میگیم مختص به خداونده یعنی ما نمیتونیم غیر خدا را تسبیح کنیم، اگرم به کار بره مجازه، چون تنزیه غیر خدا از نقص معنا نداره. تسبیح فقط در برابر ذات اقدس الهی است. اون آیه 44 سوره اسراء رو قرائت کردم، و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی در این عالم نیست الا این که تسبیح میکند به سبب حمدش خداوند تبارک و تعالی رو، با حمدش خدا رو تسبیح میکنه. ولی شما این رو درک نمی کنید، شما تسبیح اشیاء این عالم رو نمی فهمید. این اشیاء ام از جمادات و نبادات و حیوانات و البته انسان. حالا اینجا این نکته ای داره که باید عرض بکنیم که چرا عرض به حضور شما ما خدا رو این موجودات در عالم خدا رو به حمدشون تسبیح میکنن. تسبیح به حمد یعنی چه؟ تنزیه خدا از نقص به حمدشون. اینو باید توضیح بدیم که حالا شاید بیان خواهیم کرد. یا این آیه سبحان الله اما یصفون، آیه 159 سوره صافات، خداوند از آنچه که دیگران توصیف میکنن منزه است. خب حالا این تسبیح پس شد به معنای تنزیه از نقص. حالا فرقش با حمد چیه؟ یه جهت همین که گفتیم این مختلف مختص به خداست. خب حمدم مختص به خداست به یه معنا. و یه نکته مهم اینه که در بیان لغویین گاهی مطلب متفاوته با اون چه که در استعمالات قرآنی و تو فضای قرآن و روایات وجود داره. پس باید فرق بین تسبیح و حمد رو روشن کنیم، به اضافه عرض به حضور شما این مسئله تسبیح به حمد که اینو ان شاء الله بعدش هم فرق حمد و شکر رو که اون هم بحث داره که ان شاء الله می‌ذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.